ارزشمندی دارند در زمینه حضور در برنامه‌های مختلف رادیویی و البته تلویزیونی
و دل پردردی
و دل پردردی هم دارن اتفاقا. از همین دل پردرده شروع کنیم. چرا دل پردردی داریم؟
همین که شما داشتین صحبت می‌کردین، من خیلی جالبه در عرض یکی دو دقیقه تمام خاطرات خوب و بد و تلخ و شیرینی که توی سازمان برام پیش اومده و تعاملاتی که با عزیزان صدا و سیما داشتم، مخصوصا دوستان تلویزیونی، همه اومد تو ذهنم و مرور کردم.
اساسا آیا باید این فرصتی که فراهم میشه تا نابینایان به مناسبت‌های مختلف دعوت بشن به برنامه‌های به خصوص تلویزیونی، اینو بایستی یه فرصت بدونیم یا نه؟ چرا؟
بله، باید از این فرصت استفاده کرد. یه خیلی وقتا بوده که من تو برنامه‌های تلویزیونی حاضر شدم و همین دوستان نازنین خودمون، دوستان نابینا، به هم بعضیاشون پیام دادن که نه اصلا چرا میری؟ برای چی دعوت میکنن؟ میری؟ نباید بری؟ ما خیلی چیزا کم داریم و به اعتراضمون باید ادامه بدیم، به خاطر همین نباید تو برنامه حاضر شیم. من با این روش موافق نیستم آقای آذرمسئول.
بله.
من میگم که من توی این دنیا و توی این کشور و توی این شهر و حالا هر جایی دارم زندگی میکنم، دنبال اینم که حقوقمو دریافت کنم. قرار نیست که همیشه حقوق منو بیارن و بدن دو دستی و هم تقدیم بکنن. من اینجوری یاد گرفتم که من دنبال حق و حقوقم میدوم و میجنگم و هر کاری لازم باشه میکنم تا بتونم حالا اونقدری که در توانم هست از زندگی بهره‌مند بشم.
زندگی برگه و بارون خزونه، قصه های عمر آدم گذرونه، خوب و بد، شادی و غصه نمیمونه، فردا تو چهار و روز بودنه، تو لحظه حس زندگی یه محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا انقدر نمیارزه.
حس میکنم تو رو.
محسن جان، تو خودت تجربه حضور تو برنامه تلویزیونی داشتی؟ تقریبا 12-13 سالت بود دیگه توی شب بخیر تهران.
بله.
اومدی و کار محمد اسپانی و خوندی و که انقدم گرفت و بعدن یه کاری با مهرداد کاظمی عزیز ضبط کردی و اینها. اینا رو از این جهت میگم که مردم به خاطر بیارن که ما دقیقا به قول معروف با محسن که صحبت میکنیم یه همچین تجربه ای رو هم داشته. بگو برام که چطوری باید در برنامه‌های تلویزیونی حاضر بشیم و اصلا چطوری از این فرصت باید استفاده بکنیم.
کسی که برنامه دعوتمون میکنه باید ببینیم چی از ما میخواد و ما از اونها چی میخوایم. هدفت از رفتن به برنامه چیه؟ یا هدف اون تهیه کننده از دعوت یک نابینا به یک برنامه چیه دقیقا؟
دستبندی کن برام، بگو هدف تهیه کننده معمولا با توجه به تجربه و سابقت چیا میتونه باشه؟
ببین، ممکنه یه تهیه کننده از دید وظیفه رسانه‌ای به این قضیه نگاه کنه، که یه تهیه کننده هم فقط برای اینکه بتونه حمایت یک سری آدم خیر رو جذب کنه به برنامه میاد، از یک حالا نابینا دعوت میکنه با ویژگی‌های خاص. یه وقتایی هم هست مثلا خب تهیه کننده ای میاد توی اتاق فکرشون میگن آقا از فلان نابینا دعوت کنیم این برنامه‌مون بیشتر میگیره،
یعنی میخوان وایرال بشن دیگه، برنامه‌شون بولد بشه، وایرال بشه دیگه.
دقیقاً، فقط به واسطه اون
برای وایرال شدن فقط.
خب
حالا هدف ما چی باید باشه با توجه به سابقت؟
خب من معمولا هدفم اینه که معلولین رو اونطور که عموما معرفی میشن معرفی نکنم.
خب
و نابینایان رو با سبک و سیاق خودشون، با توانمندی‌های خودشون به جامعه معرفی کنم. اگر یک نفر ضعفی داره، واقعا ضعف داره، با حرفای قلمب سلمب و شعار نخواهید ضعف طرف رو بپوشونید. یکی در مقابل تاریکی نابینا بود، اومد لامپ رو اختراع کرد. پس ما نابیناها هم هر چقدر محدود باشیم بیشتر سازنده میشیم. منتها اونها با یک قراردادی بین خودشون بستن که به خودشون بگن سالم، به ماهایی که حالا به ظاهر نقص داریم میگن نابینا یا هر معلولیتی دیگه، در صورتی که همه ما محدود هست.
تو اون شبی هم که رفتی شب بخیر تهران، که این قضیه واقعا واسه سال 78 ایناست دیگه، یعنی تقریبا 23 سال پیش. همین هدف ها رو داشتی یا اینکه بعد از 23 سال فکر میکنی حضورت یک حضور احساسی بود یا فکر میکنی یه حضور منطقی و خوب داشتی؟
با توجه به شرایط سنی خب نمیدونستم واقعا چی میخواد بشه این برنامه. وقت رفته رفته که میره جلو آدم خودش به این نتیجه میرسه که من خب تو برنامه های قبل چی کار کردم، حالا هدفم چیه، حالا میخوام چی کار کنم. اون تجربیات تلخی که تو برنامه های پیش بوده رو چطور باید جبران کنم که این تجربیات به حداقل برسه؟
تجربه تلخ داشتی؟
آره.
من فکر می‌کنم که وقتی دوستان نابینا دعوت میشن به جایی، باید درست انتخاب بکنیم. مثلا من خودم کاری که میکنم، از همون چه زمانی که توی تلویزیون کار میکردم به عنوان کارشناس مجری، مثلا یه 2 سالی که برنامه تصویر زندگی و خانه ما بودم، نمیدونم یه مدتی شبکه ورزش بودم، یه مدتی برنامه‌های حالا شبکه یک باز یه برنامه راجع به اعتیاد زنان بود، چه زمانهایی که به عنوان مهمان دعوت میشم من 2-3 تا سوالو میپرسم. اول موضوع برنامه است، بعد مجری برنامه است، و بعدم بهشون میگم که لطفاً اجازه بدید من یه قسمت از این برنامه رو ببینم.
دونستن بله. مجری چه کمکی بهت، این که مثلا مجری کیه چه کمکی بهت میکنه؟
من خیلی واضح براتون مثال بزنم.
آره.
و اسم ببرم و ببرین. اتفاقا دوست دارم که پخش کنید و دوست دارم که اتفاقا دوست عزیزمونم بشنوه و بپرسه از من که چرا اینو گفتم. من و همسرم دعوت شده بودیم توی یکی از این برنامه‌های آقای علی ضیا. خیلی برخورد خوبی داشت و وسط برنامه، خب برنامه زنده رو که نمیشه قطع کرد، که صحبت یه استاد روانشناسی شد. آقای ضیا گفت این استادو می‌شناسین؟ یه دفعه آقای ضیا یه شوخی کرد، گفتش که آقای فلانی، اسم اون استادا بود، بفرمایید آقای فلانی هم اومدن تو. و من از جام بلند شدم. خب من به حساب این که اصلا فکر نمی کردم که آقای ضیا داره شوخی میکنه، اون استادم آقای سهیل رضایی بود، از جام بلند شدم گفتم سلام، و واقعا حالم بد شد از این اتفاق که جلوی دوربین زنده آقای آذر ماسوده. به هر حال نابینایی که موضوع قابل افتخاری نیستش که.
درسته. خب
درسته که ما از نابیناییمون ناراحت نیستیم و خدا رو شکر میکنیم و تلاش میکنیم که توانمند باشیم، ولی آدم ناراحت میشه به عنوان یه آدم بزرگ.
بله این اتفاق
و آقای ضیا به نظر من باید از من عذرخواهی بکنن، چون بلد نبودن، یا به خاطر اینکه من نمیدونم یه شوخی نابجا کردن، یه کار اشتباه کردن. واقعا
میگن امشب قراره از آسمون دوباره بازم بارون بباره، چقدر خوشحالم عشقم که این دیوونه بازی تا صبح دامه داره.
حس میکنم تو
چه تصویر قشنگی، من و تو تو خیابون تو سرمای زمستون، زیر چتری که خیسه واسه شب گردیامون داره میباره بارون.
حس میکنم تو رو
دست خودم که نیست، اسم کوچیکم و صدا که میزنی، صدا تو دوست دارم، دست خودم که نیست، وقتی که بی هوا نگاهم میکنی نگاه تو دوست دارم.
حس میکنم تو رو، من در این تاریکی چشمانم رو میبندم و حس میکنم تو رو، حس میکنم تو رو.
اتفاق خاصی برات رقم خورده که تو جامعه نابینایان بازخورد داشته باشه که مثلا محسن رفتی فلان برنامه این کارو کردی اینجوری گفتی مثلا خوب بود، یا مثلا محسن فلان جا رفتی عملکرد خوبی نداشتی؟
هر دو تا اتفاق هم بوده.
میتونی کوتاه برامون تعریف کنی؟
آره، مثلا هم اتفاقی که با مهداد کاظمی خوندم، اصلا خود جامعه نابینایان هم یه فرهنگ سازی شد. من خیلی راحت بهت بگم، مجتمع شهید محبی که من توش درس میخوندم با 2 تا چیز خیلی شناخته شد، یکی خوندن من با مهداد کاظمی و یکی هم فیلم رنگ خدا. اگرچه بعضی از نگاه ها هم نگاه های یه جورایی تحقیر آمیز هم بوده، که حالا اونم باز برمیگرده اون نگاه حسادت و این حرفا.
با کدوم یک از همکارای رسانه‌ایمون مجری راحت نبودی و فکر میکنی که باید اصلاح کنه اطلاعاتش رو در زمینه جامعه نابینایان؟ خانم هاموندی مثال زدن، علی ضیا.
یکی دو تا از مراکز استان‌ها که رفتم به عنوان مال مهمان برنامه، خیلی یه مهمان خاصی دارم و از این فلان و بعد یه آدمی میدونستن که دیگه خیلی با خدا ارتباط داره و با اهمه ارتباط داره، اصلا یک فرد نابینا رو
یه جور فراواقعی دیگه. تا حالا شده از آدمایی که بهت اعتراض میکنن میگن نرو، چرا میری تو این برنامه شرکت میکنی؟ مثلا بپرسی آقا دلیلت چیه، بعد دلیلی بیارن که حالا بخوای مثلا دلایلشون رو جمع‌بندی بکنی و بهمون بگی.
یکی از دلایلشون اینه که میگن شما رو میخوان ببرن جلوی دوربین به عنوان یه نمونه، البته لطف دوستانه من اینو نمیگم، به عنوان یه نمونه موفق میخوان ببرن جلوی دوربین و بگن که نابیناهای ما همه اینجوری هست.
خب حالا اگر اینجوری باشن چه ایرادی داره؟
شاید حرف این دوستان اینه که اینقدر جامعه نابینایان مشکل داره و آدما مشکلات متعدد دارن، همه که مثل شما نیستن. حالا خیلی‌ها فکر می‌کنن که مثلا من لای پر گو بزرگ شدم، در حالی که اینجوری نیست. شما تا حدی از سختی‌های زندگی من از ابتدا تا الان آگاه هستید.
بله.
قرار نیست هر آدم موفقی لزوماً آدم پر امکاناتی بوده باشه.
درسته.
اینو ما باید متوجه بشیم. اتفاقاً تعداد زیادی از آدم‌های موفق آدم‌های دردمند و سختی کشیده‌ای هستن.
درسته.
فکر می‌کنن که نکنه یه نمونه که مثلا نسبتاً موفق اگر نشون داده بشه دیگه مسئولین بیخیال کمک به نابیناها بشن. البته من همه این دلایل رو درک می‌کنم، ولی دلیل نمیشه اگر درک بکنم به این معنا باشه که انجام ندم اون کارو دیگه.
یا حتی باش موافق باشم.
بله، چون من هم دلایل خودم رو دارم برای کارهایی که انجام میدم. دلیل دیگری که دوستان نابینای ما گاهی ذکر میکنن اینه که میگن که شما میری، حالا یه دلیل کاملا بالعکس، میری و میخوان جلب ترحم کنن، یه نابینا رو بشونن جلوی دوربین. حتی اون موقع که من مجری بودم، مجری کارشناس، مجری برنامه خانه ما تصویر زندگی بودم، به من اینو میگفتم، گفتم فکر کردی که تو رو میخوان برای این که به عنوان یه متخصص نشون بدن؟ نه بابا، میخوان ترحم جلب بکنن، مردم روشن کنن تلویزیون، بگن آخه نگاه کن نابیناست داره برنامه اجرا میکنه و میخوان از تو اینجوری سوء استفاده کنن.
حالا این ترحمه به نظرت واقعا وجود داره؟
نه.
خیلی متشکرم از همراه ها و مهمونه خوبم، خانم هما هماوندی و محسن محمدقلی عزیز. چون فرصتمون در حس میکنم طوره این هفته به اتمام رسیده، ادامه مباحث دوستانمون رو هفته آینده بشنویم. اجازه بدید که حس میکنم طوره رو همینجا به اتمام برسونم و بعد برگردم دقیقه پایانی شش نقطه رو با هاتون به اشتراک بذارم.
یه جوری عاشقت میشم، صداش دنیا رو برداره، کسی جز من نمیتونه تو رو آروم نگه داره. یه جوری عاشقت میشم، نتونی از دلم نکی، نمیذارم که یه لحظه رو تصمیمت مردد شی. میشه هنوزم با یکی خوش بود، این حسو با تو تجربه کردم، هرچی که با تو هستمش خوبه، دنبال حیرت سا نمیگردم. من از تو میگم چون دلت پاکه، تو معنی خوبی رو میفهمی، میبینی عاشقت شدم صافی، هوامو داری چون که دل رحمی.
ما داریم یواش یواش تموم میشه،
نقطه پایان.
همیشه تو هر حالی امیدی توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست. تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
خدا رو شکر که این هفته هم تونستیم شش نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه پایان.
برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
شبتون بخیر. شش نقطه در قسمت 230 هم داره تموم میشه، یعنی در حقیقت ما رسیدیم به نقطه پایان شش نقطه 230. اجازه بدید تشکر کنم از همراهی شما مخاطبان عزیز شش نقطه و سپاسگزاری فراوان داشته باشم از همکارانم در این قسمت از برنامه رادیویی شش نقطه. سر بردارمون جناب محسن فراهانی عزیز، مسئول فضای مجازی و مدیر تولیدمون سرکار خانم الهه واحدی. تشکر فراوان از دوستان و همراهان خوبم که این هفته من کمک کردن، بانو سید زرین کشاورز و استاد محمد باقر رضایی عزیز، رفقای خوبمون در تولید رادیو تهران، در ساختمان تولید رادیو روابط عمومی سرکار خانم لیلا کیانی. تشکر از مهمانان خوبم آقای دکتر علیرضا عمادی و جناب آقای محمد رضا دانش آذر در نقطه چین، خانم هما هماوندی و محسن محمدپلی در حس میکنم تو رو. سپاسگزارم از خانم فاطمه جوادیان. متشکرم از دوستانم در پخش رادیو تهران و همه رفقایی که کمک کردن تا شش نقطه ایستگاه 230 رو با سلامت و به خوشی پشت سر بگذاره و آماده بکنه خودش رو برای قسمت 231 که هفته آینده جمعه شب 16 اردیبهشت ماه تقدیمتون میشه. شش نقطه اما کاریست از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به مدیریت مهندس علیرضا مبینی. تمام شد شش نقطه این هفته. امیدوارم که از برنامه امشب ما استفاده لازم رو برده باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هفته ای پر از شادی و انرژی مثبت و حال خوب و سلامتی. تا هفته آینده شب بخیر، خدا نگهدار.
عطر تو بوی بهاره، چشماتم جاذبه داره، فکر کردی تازه رسیدم، من یه قرن و با تو دیدم، خوش به حالم تو رو دارم، وسط این همه آدم شدی یارم، من که تنها کسیم که تو رو یک ثانیه تنها نمیذارم، آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب منی، عشق من و زنده من، حالا که خوشبختی با واسه خدا دست بزن، ای جان ای جانم، آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب منی، عشق من و زنده من، حالا که خوشبختی با واسه خدا دست بزن، ای جان ای جانم.
شب دلانگیز اردیبهشت ماهیتون بخیر باشه. مردم عزیز، شنوندگان خوبم، سپاسگزارم که همچنان در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز با ما همراه هستید. دعوت می‌کنم در این لحظات پایانی هم همچنان با ما باشید. ساعت همینک 21:50 دقیقه است.
راشل کوری، دختر 23 ساله امریکایی، سال 2003 به نوار غزه سفر کرد. در اولین شب اقامتش با دو نفر از فعالین خارجی که می‌خواستند با نصب تابلوهایی که روی آنها نوشته بودند افراد بین‌المللی، مانع تیراندازی سربازان اسرائیلی به سمت شهروندان فلسطینی شوند و با سیاست تخریب منازل، ریشه‌کن کردن درختان و ارعاب شهروندان بی‌دفاع فلسطینی مقابله کنند. کمتر از دو ماه بعد، راشل که کاور نارنجی به تن داشت تا به راحتی دیده شود، سر راه بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی ایستاد تا از سختی به خانه یک داروساز فلسطینی به نام سمیر نصرالله جلوگیری کند. اما بولدوزر اسرائیلی با عبور از روی راشل جمجمه او را شکست، دنده های او را خرد کرد و ریه های او را سوراخ کرد. اما گویی این کافی نبود. راننده بدون آنکه تیغه بولدوزر را بالا ببرد، دنده عقب گرفت و برای بار دوم از روی بدن راشل رد شد. با پیگیری‌های مداوم و بین‌المللی پدر و مادر راشل، رژیم صهیونیستی در یک دادگاه نمایشی قاتل راشل را تبرئه و از اقدام وی حمایت کرد.
مواظب باشید، از هر طرف ممکنه مورد هدف قرار بگیریم.
مواظب باشید،
جلوتر نریم.
فایده نداره راشل، شاید صداتو نشنون.
اونا صدای منو میشنون اما مثل که نمیخوان بایستن.
خدای من،
جسی بلنگو رو بگیر. ما باید یک کاری بکنیم. من و شما اون فلوگزه رو بشرسیم. میدونیم اونا مثل همه ی مردم قصد بگنه. من اجازه نمیدم این کاتر پیلر شستانی خونه دکتر محمد رو خراب کنیم. من میرم روی اون بلندی که جلوی خونه دکتر محمده تا راننده ی بولدوزه منو بهتر ببینه.
اون از من اینجا هم تو رو میتونه ببینه، اما قصد نداره اون خونه شستانی رو متوقف کنه. راچل،
آهای آهای، با شما، شما نباید به اون خونه نزدیک بشید. لطفا توقف کنید، خواهش میکنم.
جلوتر نرو راشل، اونا به هیچ کس رحم نمیکنن.
من خودم رو برای هر اتفاقی آماده کردم. آهای آهای، جلوتر نرید، خواهش میکنم توقف کنید. با شما هم، با شما هم تو اون خونه سه تا بچه زندگی میکنه. شما نباید اون خونه رو خراب کنید.
راشل، تو رو به خونه ببرن نشو.
اما بولدوزر رو دارن به راشل نزدیک میشن. یه کاری بکن.
من چی کار میتونم بکنم؟ جستی
راشل، یکی بولدوزر داره به طرف تو میاد. بحث رضای خدا مراقب باش.
دورشی
راشل مراقب،
راشل مراقب، شما نمیبینن. راشل،
اونا هم دارن به طرف راشل میرن.
راشل مراقب،
دیگه بولدوزر دارن راشل رد کشه.
اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و سپاسگزاری صمیمانه از تک تک شما شنوندگان محترم. ممنون که انتخاب هوشمندانه شما از میان تمامی شبکه های رادیویی همراهی با شبکه رادیویی تهران بود. ممنون که ما رو در بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی همراهی کردید. اگر فرصت دارید با همکاران خوبم در بخش بعدی هم بمانید. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شب آرامی داشته باشید. طاعتتون قبول، مرام دعا کنید. خداحافظ.
برادرم در یکی از عملیات هاش در شلنچه شهید شده و منم سنا آمودن ولی بنام خود داری چستیم خود داری جده
خوالا یوارم رفتم
ارمنه ایران نیز هم دوشه برادرم مسلمان خود
یک بسترم دارم دادم برشی بیشی.